دیگه خیره بود او رو بکنه. بعد از او این پول بدست بگیره که این مردم هم تنبل نشون، هم زحمت بکشند مقابل از این پول. این یک گزینه خوب است. اگر شما در این مورد امرای نهادها یک بحث کنید که مردم را به این شکل وادار کنید.
پیام شما نظر شماست.
صافی الله هستم از ولایت کابل، ولسوالی میربچکوت به تماس شدیم. برادر محترم، وضعیت ما بسیار خراب است. کار نیست، غریبی نیست، روزگار نیست. ما نمیفهمیم با کی فریاد کنیم، با کی داد و لالا.
یه منطقه خونه که افیقه خونه که از دهی در ماه زمستان منطقه سنچاره یه خونه که است. باور به قسم که نمیشه تقریبا یگان من 30 درجه سانتیگراد شده بود. این مردم غریب بیچاره چی رقم کنه؟ کمک را زود راهی کنین به لحاظ خدا و قرآن.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر دنبال کنید.
محترم آقای مطیع الله صافی، سابق معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، گفتیم به می مسئله رسیدگی به حوادث از نقطه نظر تکنیکی با شما صحبت بکنیم. در این اواخر از اطراف و اکناف افغانستان در مورد حوادث طبیعی خبر می رسه، چی باید شوه نظرتان می خواستم.
سلام بر شما تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. بحث اساسی یک موضوع مدیریت حوادث یک بحث کلان است که ایجاب میکنه که باید به عنوان یک گفتمان ملی به سطح کشور مطرح شود و یکی از اولویت های کلان حکومتی باید قرار بگیره. بنابراین چالش ها و مشکلاتی که فرارای مبارزه با حوادث در کشور قرار داره، اولین مشکلی که گاهی ناگاهی رشیدگی را دشوار میسازه بحث خود قوانین نافذه کشور است که قوانین موجود ما چی، قوانین امور مالی است، قوانین تدارکاتی است، قوانین بخش جزایی است یا سایر بخشایی که مرتبط با سایر کار مدیریت حوادث است، اینا در امر رسیدگی به حوادث پاسخگو نیستند. یعنی بحث مدیریت حوادث و وقتی یک حادثه واقع میشه حالتهای اضطراری میباشه و مدیریت حالتهای اضطراری ایجاب همچون قوانین رو میکنه که باید رسیدگی زودتر و عاجل و آنی صورت بگیره.
صافی صاحب، به خاطر وضاحت موضوع یک مثال بتین از قانونا که مثلا چگونه باعث کندی کار میشه.
مثلا ما شما وقتی یک حادثه میشه به زودترین فرصت باید به محل و مکان حادثه رسیدگی صورت بگیره و نیازهای اولیه و اساسی باید فراهم شود. شما مجبور مکلف هستین مطابق قانون تدارکات به پروسه تدارکاتی برین و وقتی به پروسه تدارکاتی مراجعه میکنین، پروسه تدارکاتی که در قانون تدارکات تسجیل یافته این پاسخگوی رسیدگی عاجل به موضوع نیست، اگرچه در ماده 27 قانون اداری ملی آمادگی مبارزه با حوادث در اوج آمده که در حالتهای اضطرار به قانون رسیدگی به حوادث ارجحیت داده میشه، اما گاه ناگاهی مامورین حکومتی وقتی وارد اقدام و عمل میشن همون محدودیت هایی که فرارایشان در قوانین وجود داره، یعنی پاسخگوی حالت های اضطرار نیستن. بنابراین ایجاب میکنه تمام قوانینی که در ساحه کار اداری حوادث استفاده میشه باید در اینا تعدیلات به وجود بیاد که حالت های اضطرار، حالت های عاجل، حالت های فوق العاده را پیش بینی کرده باشه و در همچه حالت ها وضعیت ها و شرایط رسیدگی عاجل و آنی را پیش بینی کرده باشه که با مشکل مواجه نشیم. یعنی تمام قوانینی که ساخته شده قوانینی است که برای حالت های عادی و نرمال و روتین هست که باید اونا قابل تطبیق است، اما در حالت هایی که حالت های اضطرار می باشه و در اون حالت ها باید رسیدگی عاجل و آنی و اضطراری صورت بگیرد، برای همچون برای پاسخگویی به همچون حالت ها ایجاب تعدیلاتی را میکنه که باید اولین کاری که شود تعدیلات که پاسخگوی رسیدگی به حوادث باشه در قوانین صورت بگیره. یعنی بعضی اساسی و مهم اینمی است، وقتی تعدیلات در قانون صورت گرفت باز میتونه که بخشای دیگه متعلق از اینا باشه با. مشکل حل شه.
به نظر شما رای حل چی است؟ یعنی چاره چی است؟
اولین گپی است که بعد از تعدیل قوانین به خاطر پاسخگو ساختن آن به مدیریت حوادث در بخش اعضای کمیسیون که هستن و سکرتاریت شکل اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث داره، بهتر است که برای تقویت هماهنگی بیشتر و خوبتر میکانیزم های جدید طرح شود، پالیسی های جدید طرح شود و قابل تطبیق باشه و تمام اداراتی که متحد با وظایف میشن باید متحدانه وظایف خود پیش ببرند. بعضی دیگه است که باید تفکیک وظایف درست صورت بگیره. در بعضی مواقع وقتی حادثه صورت میگیره متاسفانه که در تثبیت و یا تفکیک وظایف مشکل ایجاد میشه و ادارات مسئولیتی که باید بپذیرن متاسفانه که ادارات با مشکل مواجه میشن. بعضی دیگه هم هست که یک اداره که از نظر من اداره حوادث باشه، ضمن از این که مسئولیت هماهنگی و سکرتاریت جلساتی که میسون هم داشته باشه، از بحث پالیسی سازی و بحث هماهنگی یک کم به بحث اجرایی برود بیشتر است. یعنی اینا همون تجهیزات و امکاناتی که در زمان حادثه هماهنگی میشه از اداراتی دیگه، بهتر است که اگر یک بخشی از این امکانات و تجهیزات به دسترس خود اداره حوادث قرار بگیره به عنوان یک اداره پاسخگو مستقیم به این مسئله مؤثر واقع خواهد شد. در بعضی مواقع ما تشکیلات موازی و مشابه در ادارات دیگر به خاطر رسیدگی به بحث حوادث داریم که اگر اینا هم تحت چتر یک اداره واحد منسجم شود و تحت یک اداره اینا سوق اداره شود، نتایج خوبتر و بهتر خواهد داشت. در ضمن اکثرا جلسات کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث در حالتایی که حالتای اضطراری اعلان میشه، حالتای فوق‌العاده اعلان میشه، اگر یک کم بحث اعلان حالت اضطرار از نظر حوادث تعریف شود و یا یک کم تسهیل شود، تجویر جلسات به سطح رهبری مملکت در آن چو حالات ساده تر و سهل تر باشه و یا به سطح ولایات تحت ریاست والی صاحب قرار صورت میگیره ساده تر باشه، در آن چو مواقع رسیدگی خودتر صورت میگیره. بعضی دیگه هم بعد هماهنگی دونرها و مؤسسات همکار و امدادرسان و اینا هست که ما بتانیم منابع و امکانات و تجهیزات که اونا دارن اونا را هم از منظر از این که خوبتر مدیریت بکنیم در امر رسیدگی به حادث و هم از شیوه مصرف کمک ها و منابعی که به دسترس ما از او آدرس ها قرار میگیره از او یک میکانیزم بسیار شفاف و واضح داشته باشیم. یعنی اجراعات ما در امر مصارف منابعی که از بیرون یا از امکانات دونرها به دست میاریم بر از اونا این میکانیزم ها شفاف باشه، یعنی از شفافیت مصرف بر از اونا اطمینان حاصل باشه. این هم یک امری است که اونا را بیشتر تشویق و ترغیب میکنه. بعضی دیگه هم هست که ما چطور بتانیم که مردم در امر رسیدگی به حوادث با خود همکار بسازیم، مردم با حکومت همکار باشه، اعتماد داشته باشن و همچنان در پروسه های توزیع مواد، توزیع کمک ها ما بتانیم که اطمینان خاطر حاصل بکنیم، همچنان که نیاز است به مو متضررین و زیانمند شدای واقعی کمک ها و منابع برسه، اطمینان مردم بالای نهادهای حکومتی بیشتر شود که خودش کمک کرده میتونه.
بسیار جد تشکر محترم آقای متیالله صافی، سابق معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید.
آقای ظریف نظر ما همسایه ما است که در سابق کمک می گرفتن و حال متاسفانه کمک گرفته نمیتونن، بسیار با وضعیت سخت زندگی روبرو هستن، طفلکایشان بیچاره از طرف یک وقت غذا می خورن، دیگه هیچ وقت غذا خورده نمیتونن، همیشه دیگه از طرف یک دفعه غذا می خورن.
شام احمد هستم از ولایت قندوز و سالی چردره می باشم. همین کمکار می داد امنا را قطع کده همونا پس آزاد کنه بسیار خوش میشه. ما مرد نیا قریب مردم هستیم، مدام مردم میداد بسیار مشکل مخل میشه.
امریکا دایی والا زمان را قید کرد، کمک کار بالای مردم هم قید کرده است. این کمک ها که میرسه همه به خوار و غریب نمیرسه، اصلا پولدارا و زورمندها تنگدارا میخوره، به خوار و غریب هیچی.
یعنی کمک های بشر دوستانه از 99 نفر دیگه می که خدایش رو بند کنی، خاطر که به نیازمندان نمرسه. هیچ وقتی به هیچ حکومتی به نیازمند نرسیده و نمرسه. تو هم خلق خدا امینه که مظلوم نیازمند خواه امیر میگه که خوب شد که بند شد. هر کس یک زورمندی مخوره و پارت پارت بوزی هر کس بمو با مقاوم اقارب خود خومده. هر کسی که زور داشته باشه. با مردکه کمزور و غریبکار و کسی که نیازمند ازی کمک خونه رسی.
هیله هستم، از ولایت کابل به تماس شدیم. تغییراتی که در حکومت آمد و در مبتدا بسیاری از دختر خانم‌ها وظایف خود از دست دادن و خانه نشین شدن. خودم نانآور 6 نفر فامیل بودم که پدر جانم مدت 3 سال میشه که فوت شده، دیگه نانآور فامیلم نداشتیم. باور میکنین من محتاج 10 افغانی شده بودم که 10 افغانی پیدا کنم و با فامیلم یک نان بخرم. اصلا باور کنم حیران میمانم که مصارف فامیل خود از کجا کنم، که یک لقمه نان که داشتم آرام دیم امورا با اعضای فامیل خود از کجا پیدا کنم. ای درس خودم از دست دادم. مثلا سر چهار حقوق علوم سیاسی در پانتون کاردان بودم درس میخواندم، با آمدن حکومت نتونستم که در تحصیل ادامه بدم چون نمیتونستم که فیس پرداخت کنم. من شبانه درس میخواندم، کارم میکردم. شرایط بسیار سخت را سپری کردیم، بسیار سخت، دردآور برای من. تنها حال من تنها نیستم، بسیاری از دخترایی که من میشناختم، بسیاری همکارایم کلشان هم قسم زیر فقط قرار
دارن. قربان هستم از ولایت غور ولسوالی لحظت از جنگل قریه گرماب. و می قریه گرماب به حد بیکاری قیمتی باوج خود رسیده. خواستم از حکومت امارات همی هسته که به این مردم غریب بیوزاد کاری بره جوانان خوشتر نیه کاری فراهم نماید. همه در و در روانی جوانه هستم. کجا بریم بس؟
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
20 سال سابقه کار داشتم اما فعلا من خانه نشستم و هیچ کاری کرده نمیتونم. به هر دفتری رم که من علاقمند هستم کار کنم موفق نمیشم به کار کردن، از اینکه بتانم یک خدمات را بر مردم عرضه کنم افسوس میخورم، مایوس هستم که چرا من در خانه نشستم، چقدر من درد خواندم، زحمت کشم اما حالا نمیتونم هیچ کار بکنم.
همه معاش متقاعدین هیچ معلوم نیست، سال سنت بودگیشان تصویب شده است.
از جا میخوام که اگر باز ما حمایت نمی کنید از طالبان هم حمایت نکنید. برای طالبان زیر نام کمک های بشر دوستانه پول روان نکنید. مگر زنان و دختران افغانستان بشر نیستن؟ دخترانی که از تحصیل و زنانی که از کار باز مانده اینجا چقدر جان با اونا کمک کرده است؟ اگر جهان واقعا دلسوز ماست باید به طالبان فشار وارد کند.
ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا یک عمل ضد بشریت است.
اسپن بلابند، برکت شای نقش بند، مکتب بند، کورس بند، امام بند، درس بند، پارک بند، پاسپورت بند، ویزه بند، سفر بند، همه چیز در افغانستان بند. به کشور بندستان خوش آمدید.
پیام شما نظر شماست.
چند وار میشه آمده ما رو سروی کده رفته اونسیار از طرف مهاجرت ناروی هم از طرف اونسیار هم از این منبر کلا آمده و یخا و بارانا و اینا غلطیده. از یک طرف دیگر هیچ نه ازم داریم، نه خار داریم، نه خاشه داریم، نه تیل داریم، نه نان داریم، نه آب داریم، ولی اگر هیچ چه داشته باشیم ما غریبا حرفای ما را با پیغام ما را با اینجوهای اینشتر بمان که همین پیغامی چی شد با همراه غریبا کمک میکنه یا نمیکنه.
توقع ما از حوال خواهد حکومت طالب هاست که اینا تغییر کنن و در مقابل زنها و دختاره یعنی بکرهای خود تغییر بتن و بحانه دین ما را محدود نسازن. دوم از جهانی است که اینا باید یک کار کنن که طالب ها واقعا یعنی از این کارهای خودن دست بکشن، بسنن به یا وکنش و یعنی نشر کردن چیز جور نمیشه. یعنی مثل که طلب ها قدر که یک سال که قدر محدودیت کردن همیشه یعنی وکنش کردن دی آن قسم نمیشه توقعی میست یعنی اصلا مردم افغانستان بشنون و خصوصا از زنا و دخترها را که اصلا همروز هیچ کس صدایشان را نمیشنون.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمی که شنیدید تعداد زیادی از پیام های شما به شکل که بود نشر شد. اگر شما هم می خواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، می توانید به شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را و پیشنهاداتتان را آوازتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38. و همچنان شماره واتساپ ما هم در اختیارتان است: 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01 در اختیارتان است. امیدوار هستیم که شما هم موافق شوید تا پیام هایتان را در شماره تلفن و یا واتساپ رادیو آزادی ثبت نمایید. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی من از دوستان رخصت. خداحافظ.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. به سلسله مصاحبه ها با مهمانان رادیو آزادی، این بار مهمان برنامه ما دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد و سابق وزیر بازسازی و تجارت افغانستان هستند. و ناگفته نماند که من هم افتخار شاگردی استاد محترم را در فاکولته اقتصاد داشتم. و همچنان قابل یادآوری است که ما در این برنامه مسائل سیاسی را نه، بلکه مسائل اجتماعی و مخصوصا روی شخصیت خود مهمان برنامه صحبت میکنیم. دکتر میر محمد امین فرهنگ یکی از شخصیت های شناخته شده و برجسته افغانستان هستند که تحصیلات عالی دارند و در فاکولته های مختلف آلمان تحصیل کردند و بعد از تحصیلات عالی در پوانتون کابل در فاکولته اقتصاد ایفای وظیفه نمودند. اما در اثر تغییرات سیاسی در افغانستان ایشان زندانی شدند، آن هم در زندان پل چرخی. در قدم اول از استاد محترم در مورد زندگی شخصی خودشان پرسیدم که چنین جواب دادند:
بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه تشکر از شما که به همراه من این مصاحبه را انجام میتین و همونطور که شما گفتین من نمیخوام که راجع به مسائل سیاسی اینجا صحبت کنم. به صورت مقدمه برای شما به عرض میرسانم که من در شهر کابل پیدا شدیم، در یک فامیل روشنفکر و نخبه افغانستان بود. پدر من شهرت دارد در افغانستان، مرحوم میر محمد صدیق فرهنگ، سیاستمدار، اقتصاددان و معرف افغانستان بود. و پدرکلان من مرحوم سید عبید خان در وقت اعلیحضرت امان الله خان و نادر خان و اعلیحضرت محمد ظاهر شاه تقریبا در امور دولتی داخل بود و 26 سال اخیر عمر خود رئیس مستوفی ولایت کابل به یعنی کار میکرد. ما خود ما دوره طفلی را در آغوش خانواده خود بسیار به خوبی طی کردیم و بعد از او داخل لیسه استقلال شدم و از اونجا فارغ تحصیل شده به پوانزه اقتصاد داخل شدم. تحصیلات خود را ختم کردم و در کادر تدریسی پوانزه اقتصاد قبول شدم. ای در اواخر دوره سلطنت محمد ظاهر شاه بود و بعد از او در چوکات پروگرام توامیتی که پوانزه اقتصاد پوانتون کابل با پوانتونهای کلن، بن و بوخوم در آلمان داشت، برای تحصیلات عالی به آلمان آمدم و در شهر کلن تحصیلات خود در رشته اقتصاد تا درجه دکترا به اتمام رساندم و بعد از او واپس به افغانستان مراجعه کردم. در اوائل سال اول یا ماهای اول جمهوریت سردار داوود خان بود، در پانزه اقتصاد شروع به کار کردم و تا آخر دوره سردار داوود خان در پانزه اقتصاد به حیث استاد و عامل دیپارتمنت سیاست ها و تیوری های اقتصادی انجام وظیفه انجام دادم. و بعد از او با آمدن کمونیست ها به همراه یک تعداد از استادان پانتون ما یک نهاد مقاومت بر علیه رژیم کمونیستی را در نفس پانتون کابل تأسیس کردیم به نام وحدت ملی، و که یک تعداد از استادای فاکولته طب و فاکولته اقتصاد به او شامل بودند که اگر پسانتر واسواسی نامایشون رو به شما میگم. و بعد از او ما متاسفانه که کشف شد توسط یک خیانتی که صورت گرفت و ما محبوس شدیم، تقریبا یک نیم سال در زندان پلیچرخی تیر کردیم، بسیار به مشکلات و غیره، با مشکلاتی که در همون وقت بود دیگه گروه کل خبر دارن، شکنجه ها و زدن کندن و گپا. و بعد از او با آمدن ببرک کارمل ما از محبس خلاص شدیم و ما مهاجر شدیم به آلمان، و در آلمان در نهاد اصولا یا نهاد انجمن وحدت ملی و مبارزه بر آزادی افغانستان همراه دکتر یوسف خان صدر اعظم سابق افغانستان و یک تعداد دیگه نخبگان افغانستان فعالیت خود را در اروپا و اینا شروع کردیم. چند بار به افغانستان رفتیم، با مجاهدین ملاقات ها کردیم، و در این زمان ما به همراه حرکت پادشاه سابق افغانستان محمد ظاهر شاه همکار شدم و در اونجا در روم بودم یک مدتی، در دفتر از اونا کار میکردم. و بالاخره تا یک بازی واقعات شد و کنفرانس بن شد، در کنفرانس بن من شرکت داشتم و از اونجا به حیث وزیر و افغانستان آمدم و 6 یا 7 سال اول در کابینه آقای کرزی بودم و بعد از او کار دولتی را ترک کردم و یعنی 15 سال میشه که در افغانستان بودم. و با آمدن طالبا و پیش از اون مریض شدم، آمدم برای معالجه به هندوستان و از اونجا به آلمان که واقعا چی هستم این مریضی که از کرونا شد. و بعد از اون باز به می آلمان ماندم دیگه، این واقعات شده، فعلا به حالت اجباری مهاجرت باز قرار دارم.
بله استاد محترم، ساز معلومات دقیق مختصر ارائه کردین، منتها یک چیز در اینجا کمبود بود، اگر ما در پارچه خود نوشته نکنم مرا ناکام میکردین حتما. تاریخ نگفتین، روز تولد تا رو نگفتین دیگه، همی تاریخ فراموش کردین. سب
کدام تاریخ؟
یعنی تاریخ تولدتان، تاریخ رفتن به مکتب، تاریخ فارغ شدن از فاکولته.
ما در سال 1938 تولد شدیم، حالی اونه باز حساب کنین 80 چند ساله میشم. مکتب رفتیم به 6 سالگی و بعد از او به فاکولته شامل شدیم، 12 سال مکتب و بعد از فاکولته و بعد از تحصیلات کلیزی تا شروع دوره سرنامات داوود خان میشه که بعد از او باز به کار عملی به حیث استاد شروع کردیم.
خب استاد محترم، در این دورایی که شما تحصیلات کردین، بهترین خاطراتتان چی است؟ به طور مثال که ما بفهمیم، شاگردا بفهمن، از ما شاگردا خوش هستین، خفه هستین، خاطرات تلختان شاید همی شاگردا باشه.
نه هیچ، برعکس، بسیار خاطرات خوش دارم. بهترین دوره کار ما در پوهنتون کابل بود که مدت 5 سال ما توانستم که به همراه یک تعداد از همکاران دیگه ما که بودن، ما توانستیم که همون سیستم تدریسی پوانزه اقتصاد پوانتون کابل را طور عیار بسازیم که واقعا سویه تعلیمی و تدریسی بسیار بلند رفت، به ترتیبی که یعنی در منطقه یکی از بهترین فاکولته های اقتصاد منطقه شد. و این را بزروی عظیم میگم که تعریف خودی نشه، بلکه آقای اوشنگ نهاوندی که رئیس دانشگاه تهران بود در سال 1976 یا 77 بود، آمد به کابل برای دیدن پوانتون کابل، و وقتی که فاکولته ها رو دید و فاکولته اقتصاد که آمد و تدریس و مضامین و طرز تدریس یا رو دید، اعتراف کرد که از نظر علمی پوانزه اقتصاد پوانتون کابل از فاکولته اقتصاد پوانتون یا دانشگاه تهران که در سویش بسیار بلندتر است، اما از نظر تأسیسات و امارات و وسایل و اینا شاید اونا معتبرتر بودن از گفت از ما بهتر است، یعنی علمیت ما را بلندتر نشان داد. و در عین زمان در امو سالا تعداد شاگردان از خارج و افغانستان می آمدن برای از اینکه در افغانستان در فاکولته اقتصاد تحصیلات خود را تکمیل کنند، اما ما قبول کردن نمی توانستیم برای از اینکه جای کم داشتیم، محصول زیاد داشتیم، ما مجبور بودیم که حتی هفته چند روز از ساعت 6 صبح تا 6 شام به صورت مسلسل درس بدیم در چند شفت، برای از اینکه جای کم داشتیم و محصول زیاد داشتیم. اما دوره بسیار خوش بود، با محصولیم بسیار خوش بودیم، بسیار علاقه داشتن و بسیار به خوبی، یعنی یک رابطه احترام کاری نه و در عین همان دوستانه و دوستانه بسیار خوب بین ما و شاگردها وجود داشت. یعنی شما به ایسه شاگرد ما بگوین که از ما چی انتباه گرفته بودیم.
والا استاد محترم، ما شاگردها خو در فاکولته اقتصاد از همه استادا بسیار جد خوش بودیم، کلشان تحصیلات عالی داشتن، تجارب خوب داشتن، خوب درس میدادن و ما با شوق درس میخواندیم، یعنی علاقه داشتیم یاد بگیریم. از اون نقطه نظر ما افتخار میکنیم در دوران، واقعا در دوران که ما درس خواندیم فوق العاده سویه عالی داشت در افغانستان فاکولته اقتصاد. خب به هر حال استاد محترم، یک موضوع دیگه، یک کمک اگر شوخی کنیم، ما که اول شما را دیدیم در صنف پیشانیتان بسیار ترش بود، یک قسم میترسیدیم صاحب چرا این پیشانیتان قد ترش میباشه، منتها باز که گپ میزنیم خوشخوی آدم هستین، از پیشانیتان ما میترسیدیم، سبب از چی بود صاحب؟
شاگردان از من نمیترسیدن، ما یک روابط بسیار دوستانه هم را شاگردان داشتم. خب من تیپ من در است که یک کمک من تو خود جدی میگیرم، میره بسیار کسا برای من میگن، اما اوتر نیست، من یک آدم خوشمشرب هستم، همراه هر کس زود روابط خوب برقرار میکنم و همراه شاگردان همچنان. شما شاید باشم که من وقتی که درس میدادم، لکچر میدادم، یک در مابین یکان فکایام میگفتم، کل یک خندام میدادم، یکان چیزا بود دیگه. خب این دیگه مربوط به ترتیب هر انسان است، بعضی کسا بسیار به پیشانی واز می باشن، یکان تو پیشانی تر شما قلب آرام و خوش می داشته باشن و خوب می داشته باشن. من خود از این جمله می دانم.
به خاطر از این که شاگردای افغانستان در آینده شاگردای لایق باشن به نتایجی که به میراجی که شما رسیدین، همونطور کسا بسیار زیاد خود برسانن، به شاگردا چی توصیه می کنین؟ چی کنن که شاگردای لایق باشن سیب؟
چیزی که بسیار مهم است، شاگردا در یک فاکولته، در یک پوهنزه نباید که تنها به مول لکچر و درسی که استاد میته به او قناعت کنند، بلکه باید است مطالعه کنند و در پیرامون درسایی که در اونجا فرا میگیرند باید است خودشان هم یک ابتکار به خرج بتن و کتاب مطالعه کنند، مقالات مطالعه کنند، اوضای روز خود وارد بسازند، اوضای اقتصادی، اوضای سیاسی، چرا تمام این مسائلی که به دیگه بسته است، مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و اینا که با دیگه ارتباط بسیار مستقیم داره. ما که در فاکولته بودیم، اون شما شاید شاهد باشین که یک کاری که میکردیم این بود که در پالوی صنف‌های درسی وقتی لکچر میدادیم، سمینارها هم دایر میکردیم و در اونجا برای شاگردا موضوعات مسائل اقتصادی جهانی و افغانستان را میدادیم که برن تحقیق کنن، مطالعه کنن و بیان یک روز در صنف لکچر بتن خودشان و باز با دیگه شاگردا و با استاد خود بحث و جدال بکنن. این کار ما انجام میدادیم و من بسیار به این شوق داشتم، این شاگردا را به کار منداخت. کار دیگه که من میکردم در اون وقت و این توصیه میکنم بکنم که در صنف وقتی که تعداد شاگردها زیاد میشن، گروپ های کاری بسازن، دو سه نفر یک جای شن، یک نفر به دقت گوش کنه لکچره، یک نفر فقط نوت بگیره، یک نفر اردو رو کنترل کنه و باز با هم وقتی که درس تکمیل میشه برن ببینن که چی چیزها را امروز فرا گرفتن، موره منسجم بسازن و بعد از او برای از او برن در کتابخانه مواد اضافی پیدا کنن و او را با درسی که فرا گرفتن یک جای کنن و این ترتیب معلومات خود را زیاد کرده میتونن. این ترتیب است که در دنیا همتر مروج است و این باید در پوهنتونای افغانستان هم همیشه.
استاد محترم، امی فاکولته اقتصاد استادای ما بسیار زیاد تشویق میکردن، میگفتن که اگر فاکولته اقتصاد نباشه، یعنی مردم اقتصاد نفهمه، کار اقتصادی را نفهمه، هیچ کارم پیش نمیره، نه دکتر سی کار کرده میتونه، نه انجینیر کار کرده میتونه. از خاطر ما رو بسیار زیاد تشویق میکردن، میگفتن فاکولته اقتصاد بهترین فاکولته است در پوهنتون. شما به این فکر هستین یا چطور؟
خب من ایره نمیگم که فاکولته اقتصاد بهترین فاکولته یا مهمترین فاکولته بود. هر رشته که در پوهنتون کابل تدریس میشد برای افغانستان حیاتی بود. چی فاکولته حقوق بود، چی فاکولته طب بود، چی فاکولته انجینری بود، چی فاکولته اقتصاد بود، چی فاکولته ادبیات و هنرهای زیبا بود و هر کدامش که نام بگیریم به یک بخشی از جامعه افغانستان، از افغانستان را تمثیل میکردن و بر از او مهارتها و اشخاص فنی تربیه میکردن. در این شکل نیست که فاکولته اقتصاد همونطور که من بیشتر گفتم با تحولی که آمد، با تغییراتی که در سیستم تدریسی ما آوردیم، سیستم سمستری را شامل کردیم، در اینجا ما به 7-8 دپارتمنت تقسیم کردیم که میتونستن در 2 سال اول تئوری های عمومی را فرا بگیرن شاگردا و در 2 سال اخیر باز در رشته های اختصاصی میرفتن که بر هر بخش اقتصادی افغانستان نفر تربیه میشد. این همینطور به فاکولته دیگه هم به عین شکل بود. از او خاطر میره من گفته نمیتونم ادعا کرده نمیتونم که بهترین کلش فاکولته اقتصاد بود باز دیگه هم میامد. نه، هر کدام به نوبه خود از اهمیت و از تأثیر بزرگ در افغانستان برخوردار بودن.
خب راجع به خاطرات تلختان چیز نگفتین، خاطرات تلخ که شما اثر گذاراندین چی است؟
خاطرات تلخ زیاد من در دوره تدریس و اینا ندارم، فقط چیزی که هست خب در مسائل سیاسی یک اندازه مشکلات برام ایجاد شد که را نمیخوام اینجا صحبت کنم، چرا اینجا ما سر سیاست صحبت نمیکنیم. اما در دوران فاکولته چیزی که مرا کم متاثر ساخت بعد از اینکه کودتای 7 ثور شد و ما با یک تعداد از استادان مثل مرحوم دکتر عزیزالله لودین، مرحوم دکتر غلام محمد نیاز، مرحوم دکتر اختر محمد مستمندی، مرحوم دکتر محمد عثمان هاشمی و همچنان یک تعداد وقتی که ما یک جای شدیم و دکتر فیض الله کاظم که فعلا در امریکا زندگی میکنه و شکر حیات داره، ما فعالیت های خود شروع کردیم و بعد از او حبس شدیم. در بعد در اون وقتی که ما دستگیر شدیم و دیگه شدیم، یک تعداد از استادا 1-2 نفری بودن که ارتباطات با امی رژیم کمونیستی داشتن و ما را بسیار سر ما کارهای بده امرای ما کردن، در حالی که ما هم کارهای بسیار خوبی از اونا در وقت فاکولته بودیم. اما اونا باز پسان چهره اصلی خود نشان دادن. از اون ناحیه باز خاطرات تلخ داریم، اما دیگه نمیخوایم که راجع به اون چیزا حالی پس صحبت کنم. اونم شرایط اوتر بود، اونا هم پسان شاید از اون کارهای خود پشیمان شدن، یکی دو نفرشان حتی از بین رفتن، خودشان پس به جزای اعمال خود رسیدن. بود دیگه چیزایی بود که سر کل مردم افغانستان آمد، سر امام عادل قیاس، از او خاطر یک ماتم عمومی در افغانستان بود.
متا امی دوران پلوچرخی را یک کم که اگر سر صحبت بکنین، برای اینکه از هر کس متفاوت چیزا را شنیدیم در اونجا چگونه مثلا رفتار میشد، این موضوع است که بسیاری ها تاریخ میخواین حالا تغییر بتن، یعنی یار اگر منحس شاهدای عینی که در زندان سپری کردین چطور تیر شد، چطور یعنی شما شاهد عینی و هم عالم هستین که یار به شکلی که هست اگر به زبان بیارین در اینجا یادگاری باشه بد نخواد شد.
بله، زندان پلیچرخی یکی از دهشتناکترین زندان‌های شاید در دنیا بوده باشه. چرا؟ اول باید بگویم که وقتی که ما حبس شدیم، ما را به زندان پلیچرخی بردن. زندان پلیچرخی تقریبا در اون بلاک دوم که ما را بردن، بلاک دوم خالی بود، هیچ کس نبود. ما یک تعداد ما بودیم. اینکه ما را در شب پیشتر از حبس شده بودیم، ما در وزارت داخله در تحقیقات بود که همین واقعه کشف شد، همون کودتای قادر و پرچمی ها که میخواستن برای ترکی و اینا کودتا کنن. این در تابستان سال 1378 بود، نه در شروعی 2-3 ماه بعد از کودتا بود. در اینجا ما را بردن به پل چرخی و اینجا که رفتیم بلاک دوم به کلی خالی بود. 40-50 نفر از محبس دیمزنگ به اونجا بردن که ما هم در اون جمله بودم. به مجردی که ما اونجا رفتیم بعد از این کشف همین حادثه کودتای قادر، یک دفعه این زندان پر شد و از اشخاص مختلف از ولایات و از هر جای آورده رفتن، در حدود 1000 نفر اینجا شد و بعد از شروع شد شبانه موترها می آمدن هر شب و یک تعداد را می بردن تو سمت صاحب منصبا و سران اقوام و مردم های ولایات یاره یاره می بردن و همچنان یک تعداد اعضای همو شعله‌ای ها در اونجا بندی بودن و باز پرچمی ها آمدن، پرچمی ها را گرفتن و بعد از این کودتا اونا داخل شدن. اینا رو می بردن و ما هیچ نمیفهمیدیم کجا میرن. ما فکر میکردیم که اینا خلاص میشن، تا اینکه مسکرای کونگی بودن، اونا آهسته آهسته مردمای خوب بودن، مسکرای کونگی وظیفه دار بودن، از مردم محلی و مردم مهربان بودن، همراه ما وضعیت خوب میکردن. ما از آمرین خود بسیار میترسیدن، چرا قمندان معبس و بعض مرمودینشون بسیار ظالم بودن، میآمدن به حکم خود مردم میکشیدن میبردن میکشتن، بسیار روزای بد ما دیدیم. از او خاطر این معبس در مدتی که ما یک و نیم سالی که اونجا بودم یا چیز زیادتر، یک دو سه دفعه این معبس پر شد، تا جایی پر شد که دو اتاق جای نبود، به دالیزا مردم ها را انداختن و بعدش پس خالی میشد. پس آن وقتی که پرسان کردیم و عسکرها بر ما گفتن که شما فکر نکنین اکثریتی از اینا را میبرن و در پولیگون و اینجا به قتل میرسانند، و اگر همیالی هم اونجا را مردم بپالن و همی کار انجام بتن، من یقین دارم به هزارها هزار جسدهای باقی مانده اجساد مردم در اطراف پیدا میشه که کشتن و به بلدوزرها بردن انداختن. این از اون فجایع بسیار کلانی بود که در دوره ترکی و حفیظ الله امین در افغانستان صورت گرفت و من شاهد عینی از او بودم. بعد از او به دوره پرچم اینا که آمدن، باز هم بسیار مردم بندی شدن، اما من چون در زندان نبودم دوباره از او کدام شهادت عینی داده نمیتونم.
شما که این موضوع را سر تیر کردین، تنها خودتان نه، تمام فامیلتان، دوستایتان، اینا در بیرون پلچرخی پریشان بودن، اونا چطور میتونستن از شما خبر بگیرن؟
ما در این مدت که من در اونجا بودم هیچ عضو فامیل خود را نمیتونستم خبر، من نبود، اونا آمده نمیتونن، فقط هر 15 روز بعد یک روز پایوازی بود، یک مقدار سامان و مواد خوراکه و بعد لباس و اینا می آوردن در پشت دروازه کلان معبس. اونجا خانم ممرای اولادای می آمدن، پدر می آمد و مادر می آمدن اینا، و باز اونجا استاد می شدن، باز عسکرا می آمدن و سامانا رو می گرفتن می بردن، باز اون کنترل می شد و رختا و اینا رو واز می کردن و می دیدن و حتی اتر می کردن که مثلا یک کاسه ماست اگه می بود یا یک نان می بود رو به قاشق خوب گت می کردن، می دیدن که لای از این چیز نباشه، باز اون رو بر ما می آوردن، رختا خاکپر و مواد غذایی گد و گد و بسیار وضع خراب. این می حالت بود دیگه، ما کسی رو دیده نمیشنیم، اونا رو دیده نمیشنیم، از روز که حبس شدیم تا روز که پس برآمدیم، نه فامیل ما رو دید نه ما اونا رو دیدیم، و هیچ نمیفهمیدیم که سر از اونا چی آمده، اونا نمیفهمیدیم سر ما چی آمده. بعضا نتایتر میشد که می آمدن پای سامانای ما رو که از کرا که می آوردن ما پیدا کردن، نمی تونستن در مامن خبندی ها پس می بردن سامانا رو، اونجا سر از اونا ماتم می شد، اون از کرا می بردن ما اینه نیافتیم، پس اونا فکر می کردن که ما رو بردن فکر کشتن، چون می فهمیدن که بسیار مردم کشته می شن. بسیار یک دوره تاریک و خراب بود، بسیار خراب بود. ما این تمامش با جزئیاتش در خاطرات خود نشتیم که انشاءالله نشر خواهد شد.
خب به این موضوع که در زندانها چی گذشت، در این مورد حال فعلا هیچ یاد نمیشه، یعنی قسم جلوه داده میشه که فقط دورانها بسیار خوب بوده، حال خرابتر
بود. این با کلی غلط است، کسایی که ندیدن اینطور فکر میکنن و حتی در مورد نجیب و اینا هم فکر میکنن که اینا فرشته های دوران بودن، اونطور نبوده، بسیار فجایع کلان کلگی تیش از اینا دادن میره و آدم باید از بگویه. اما پسانی که با سیاست و تغییر دادن، شما ببینین بعد از این که در افغانستان پس دیموکراسی آمد، یک دهه کلی از اینا در میدان در آمدن و دور خود را میگن بهترین دوره بود و دیگه خراب بود. من نمیگم که دورهای دیگه هم خوب بود، دورهای بسیار خراب افغانستان داشته، دورهای خوب هم داشته، اما متاسفانه که دورهای که از روز که هفت ثور که کودتای کمونیستا شد، بعد از اون دوره‌های بعدی که آمد، متاسفانه ما چیزای خوب در افغانستان ندیدیم، به جز از زدن و کشتن و جنگ و خانه جنگی، چی در دوره کمونیستا، چی در دوره مجاهدین، چی در دوره اول طالبا، و حتی در این دوره جمهوریت ما شما دیدیم که در افغانستان چی حال بود، جنگ‌های داخلی و دیگه و دیگه، انتحاری ها و دیگه و دیگه، که اصلا ایجاب نمی کرد. می تانستن افغان ها با هم بشینن صحبت کنن. این پروگرام ما انجام دادیم، جمع کردیم مردم چند بار که بیاین با هم بشینین، هر فکر و مفکوری که دارین بیاین با هم صحبت کنین، یک راه حل افغانی پیدا کنین برای مملکت خود. اما هر کدام نظر به خودخواهی های خود نمی کردن، اون نتایج کلشان دیدن که هیچ کدام به یک ثمر نرسیدن، کلشان از بین رفتن و آینده معلوم نیست که کی به میدان میمانه. من یقین دارم که به این شرایط نمیمانه، پس تغییر میکنه. از او خاطر باید ما مردم افغانستان پس به هوش بیاییم و دور هم جمع شویم و با هم همی گذشته ها رو میگویم یکی فراموش کنن، آل با هم بشینن صحبت کنن و یک راه حل افغانی مطابق به شرایط مملکت خود پیدا کنیم.
استاد، یک موضوع جالبی است که در افغانستان 50 سال گذشته حداقل اگر از نظر بگذرانیم هیچ ملامت پیدا نمیشه، کلی میگه ما کارهای خوب کردیم دیگران ملامت است. یعنی ملامت کی است به نظر شما؟
ملامتی یک چیزی است که در هر کشور، در هر سازمان، در سیاسی، در هر دولت وجود داره. شما پیشرفته ترین ممالک که امریکا باشه، آلمان باشه یا به ممالک دیگه باشن که ببینین، در اونجا ملامتی های زیاده بعد از ختم دوره کاری یک کسی در سیاست پیدا میشه، اما اینا همی توانایی را دارن، همی استعداد دارن که اشتباهات خود را اعتراف میکنن و میگن که این اشتباهات از ما صورت گرفت، اما در عین زمان در صدد اصلاحی از اون میشن و کمک میکنن تا دستجمعی اصلاح کنن. اینمی خصوصیت ما نداریم. هر کدام ما میگیم که منم و دیگرها بد بودن، در حالی که اطور نیست. دیگر هر کس هم خوب بوده هم بد بوده، به شمولی همی طالبا و کمونیستا باز کارهای خوب هم داشتن میگیرن نمیگم، اما به ترتیبی که اینا روش میکردن با مردم برخورد میکردن اونو بسیار خراب بود که حتی همو اعمالشان و همو برخوردشان همو اعمال خوبشان را تحت شعای خود قرار میداد و از بین میبرد و نتیجه یک بی‌اعتمادی عمومی در تمام کشور پیدا میشد که متاسفانه تا امروز دوام داره.
که سببهایی که افغانستان به این حال افتاد به نظر شما استاد عدم موجودیت احزاب سیاسی حقیقی نیست؟
خب یکی از اشتباهاتی بود که در دهه دموکراسی وقتی که قانون اساسی نو پاس شد در سال 1343، بعد از او قانون احزاب سیاسی هم تصویت شد و از پارلمان اینا تیر شد و برای توشی به پادشاه سپرده شد، اما پادشاه متاسفانه او را توشی نکرد و ماند. از او خاطر ایواز از اینکه احزاب قانونی بیاین که اونا تحت کنترل باشن و بتانن که نیک دیگر تحمل کنن و مثل که در تمام دنیا انکشاف سیاسی صورت گرفته و احزاب و مفکوره ها استایسته جایگاه خود پیدا کردن در جامعه و او احزابی که مطلوب نبودن و ناترد شدن خود به خود در یک سیستم حزبی همطور است، احزاب نامطلوب خود به خود ترد می شد. در افغانستان این کار صورت نگرفت، چیزی که شد احزاب به صورت غیر قانونی رفتن خود انکشاف دادن و هیچ کسی کنترل هم نکرد و نتایجشون رو دیدیم که منجر به کودتاها و اینا شد و حالت آرام انکشاف دموکراسی رو در افغانستان مختل کردن و چیزهای در افغانستان آمد تا به امروز که ما روی خوشی و آرامی رو ندیدیم. اشتباهات دوره دموکراسی دهه دموکراسی بود که قانون احزاب توشی نشد.
استاد محترم، به نظر شما رای حل چاره چی است؟ افغانستان چی باید شود که از این بدبختی و از این جنجالا خلاص شود افغانستان؟
هر کس، هر گروه سیاسی، هر مدعی قدرت باید بدانه که به تنهایی نمیتونه در افغانستان حکومت کنه و به صورت دوامدار. باید از همه با هم بنشینن، یک دیالوگ بین لفانی را به ابتکار و تشبس خود شروع کنند و با هم یکی دیگر را بپذیرند، با هم بحث کنند، جدل کنند، بزنند یکی دیگر خود را لط کنند در مجلس، اما افغانی باشند، یک نهاد افغانی را ایجاد کنند، در اونجا با هم به توافق برسند و راهای حل پیدا کنند و یکی دیگر خود را بپذیرند و بالاخره این مملکت را آرام بسازند. اینمی یگانه راست. این که بازر کدام انحصارگری به طرف ازو بره و قدرت بر خود تنها بخواه، این در افغانستان نه در گذشته نتیجه داده، نه حال نتیجه میده و نه در آینده نتیجه خواهد داد.
دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد، سابق وزیر بازسازی و تجارت افغانستان، بسیار تشکر از مصاحبتان.
از شما هم تشکر میکنم.
گوشم بنایور بابا صدایمه، میلم به شراب ناب باشد دایمه، گر کوزه گران خاک مرا کوزه کنن، آن کوزه پر از شراب باشد دایمه، بلال زار ساقی می بیار، بلال زار
لبانه چکر است لوبیا از خنده تو مقلو اصل میریزد همه جا